أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فاللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحث ما در خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام الله بود. ادامه خطبه درس دوازدهم روز سه‌شنبه پنجم جماد الثانی 1442 و سیوم دی 99 که بحث در این خطبه به اینجا رسید که حضرت زهرا علیها السلام الله فرمودند و صلات علی ابی امین الله علی الوحی، یعنی درود خدا بر پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برگزیده خدا و امین او بر وحی الهی است. به مناسبت این مسئله صلوات بنده یک بحثی رو عنوان میکنم، هم اهمیت صلوات روشن بشه، یکم معنای صلوات و دیگری حکم صلوات از لحاظ فقهی چه حکمی داره. در اهمیت صلوات هم بس که در قرآن می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا خداوند و ملائکه بر پیامبر درود می‌فرستند. ای اهل ایمان، شما هم بر پیامبر درود بفرستید و بر او سلام داشته باشید. یک سلامی، این تأکید میکنه، نه یک سلام عادی، صلوا علیه و سلموا تسلیما. سوره مبارکه احزاب آیه 56. یه احتمال هم اینه که سلم و تسلیما به معنی این که تسلیم امر او باشید، بر او درود و سلام داشته باشید و ضمناً تسلیم امر و فرمان آن حضرت باشید. طبق روایتی که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، طبق نقل مجموع البیان جلد هشتم صفحه 369 و 70 میگوید که امام صادق فرمود این و سلم و تسلیما بود تسلیم له فی الامور، یعنی در همه دستورات شما تابع پیامبر باشید علاوه بری که بر او درود و سلام دارید. با در جای دیگر خداوند میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان الله بالمؤمنین رحیما. اون خداوندی است که بر شما درود می‌فرستد و ملائکه نیز بر شما درود می‌فرستند که شما را از تاریکی‌ها به نور هدایت کنند. اینجا خیلی جالبه، در آیه اول گفت که خدا و ملائکه بر نبی درود می‌فرستند و مرام ام کرد به این درود، به این تسلیم، و در این آیه می‌گوید که خداوند و ملائکه بر شما مؤمنین درود می‌فرستند. و خیلی عنایته که ما الان باید مفتخر باشیم که مورد درود و رحمت و دعای خدا و ملائکه هستیم، البته به شرط ایمان وقتی مقتضی بود، از اون طرف عنایات هم شامل میشه. باز هم سوره احزاب آیه 43، این کلمه هو الذی یصلی، یصلی ادماده صلات، فعل مضارع است، در اینجا به معنای توجه به عنایت مخصوص خداست و این عنایت از طرف خدا همون نزول رحمته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی خدا و ملائکه رحمت دارن دائما بر شما رحمت‌های خاصشون رو نازل می‌کنن، علاوه بر رحمت‌های عام که شامل همه موجوداته، این ناظر به رحمت‌های خاص هست، چون مخاطب مؤمنین هستند، خصوصا که ذیل آیه میگه هدف اینه که شما را از تاریکی‌ها، جهل‌ها خارج کنه، به نور برسونه. و کان الله بالمؤمنین رحیما، این رحیمیتش خاص مؤمنین هست. پس ملائکه دائما در حال نزول رحمت و درخواست استغفار و تقاضای رحمت برای مؤمنان هستند. ما از این طرف باید خودمون رو اصلاح کنیم، آماده کنیم، قابلیت حاصل بشه تا از اون طرف فیض هم از مبدأ فیاض افاضه بشه، چون بخل نباشد ز مبدأ فیاض. و اینجا باز به آیات قبل از این آیه که مراجعه می کنیم، آیه 43 احزاب، صحبت ذکر و یاد خداست که خدا رو زیاد یاد کنید، صبح و شام تسبیح بگید تا قابل این استغفار ملائکه بشید، تا قابل این درود و سلام بشید. پس یاد خدا، اونم فراوان، تسبیح در صبح و شام آدم آماده میکنه برای دریافت رحمتهای الهی و رحمت بیکران خداوند و همچنین استغفار ملائکه که اینا حاملان عرش خدا هستند و برای مؤمنان دائما دارن در واقع استغفار میکنن. یستغفرون للذین آمنو در سوره مبارکه غافر آیه 7 آمده. باز اینجا ببینید، یستغفرون للذین آمنو، برای مؤمنان استغفار میکنن. و این نوید مهمی است واقعا برای مؤمنان که همواره بیاد خدا هستن و خدا هم اونا رو از یاد نمیبره، خدا اونا رو یاد میکنه. این رابطه متقابل هست، خصوصا با تعبیر یصلی علیکم که فعل مضارع دال بر استمرار، پیوستگی و همیشگی، که این مؤمنان همیشه زیر پوشش رحمت خدا و فرشتگان قرار دارن و در سایه این رحمت اونا را از ظلمت و جهل و غفلت به نور، به حکمت، به ایمان، به تقوا میرسونه و از ظلم خارج میکنه، از جهل بیرون میاره، ظلمات اوهام، شهوات، وسوسه های شیطانی که چه بسا شیطان در بعضی شرایط بر انسان غالب میشه، حتی مؤمنترین افراد ممکنه پاشون بلغزه. و اینجاست که اگه انسان به یاد خدا بود، خدا هم اون رحمت‌های ویژه‌اش رو شامل حال انسان میکنه، به نور یقین و اطمینان و تسلط بر نفس میرسونه. بحث دیگر ما وجوب صلواته، که این صلواتی که ما میگیم و مرسومه، ای کجا واجبه کجا مستحبه، حکمشو میخوایم بگیم. خب در مورد واجب بودن صلوات، هرچند عم ظهور در وجود داره، چون اینجا داشت یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه داشت، خب صلوا فعل امر، ظاهرش هم وجوبه، ولی خب به قرائنی میفهمیم که صلوات همه جا واجب نیست، یه جای واجبه یه جای مستحبه، منتها مستحبه مؤکده، یعنی مصلحتش خیلی بالاست. بله این اختزار و داشت که واجب قرار داده میشه، ولی دیگه برای سهولت خدا مستحب قرار داده، ملاکش خیلی بالاست. و قدر مسلم از وجوب به اتفاق همه فقهای امامیه و خیلی از اهل تسنن مثل شافعی، مثل احمد حنبل، اینا در نماز بعد از شهادتین تو تشهد صلوات بر پیامبر و آل رو واجب میدونن و حتی میگن اگر عمدن ترک بکنیم نماز باطله و تمامیت نمازم به چیه؟ به صلاته. یه جای امام صادق گفت که همون جوری که تمامیت نماز به درود بر پیامبر و آل پیامبره، تمامیت روزم به زکات فطره است که اگه زکات داده نشه که ان روزه ناقصه. و اینجا هم همینجور نماز رو با همه آداب بخونیم ولی تو تشهد درود و سلام نداشته باشیم عمدن، نماز میشه باطل. و یه اشعاری سینا به شافعی نسبت داده شده که یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الرحمن بالقرآن انزله، محبت شما واجب است به واسطه قرآن. قرآن میگه نسبت به اهل بیت محبت داشته باشید، اونا رو دوست بدارید. کفاکم من عظیم القدر انکم، همین اندازه در عظمت قدر شما اهل بیت کافی است که من لم یصلی علیکم لا صلاة له، من لم یصلی علیکم لا صلاة له، یعنی اگه تو تشهد بر شما درود و سلام نداشت نماز شما چیه؟ تمام نیست، کامل نیست. خب اینجا آل البیت هم تعبیر میکنه پیغمبر و آلش، شافعی که به شیعه اینا نزدیکن. خب پس تنها جایی که شافعی و احمد حنبل صلوات و واجب میدونن در تشهد، البته با اضافه آل محمد. و خود اهل سنت هم الان تو نمازشون دقت کنید تنها جایی که این آل رو هم اضافه میکنن تو تشهده، ولی جا دیگه نمیگن صلی الله علیه، مثلا دیگه آل رو نمیگن. خب حالا در غیر تشهد در جای دیگه وقتی انسان نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بشنوه یا به زبون جاری بکنه، تو مجلسی شنید یا خودش نام حضرت رو برد، نوعاً فتوا دادن مستحب مؤکده که صلوات بفرستد بعد از این نام. و تنها مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه که از امامیه هستن، ابن باب وی، ایشون فتوای به وجوب دادن که خیلی مشکل میشه، هر کجا آدم نام حضرت رو شنید یا نامش رو برد واجب باشه که صلوات بفرسته. و از علمای اهل تسنن هم اتفاقا زمخشری به ایشون هم نسبت داده شده، در مرات العقول هم تو شرح همین روایات که در باب صلوات بر پیامبر هست تو بخش دعای اصول کافی این مطلب رو نقل میکنه که ایشون هم قائل به چیه؟ قائل به وجوبه. خب مرات العقول مرحوم مجلسی که شرح اصول کافیه، اصول کافی هم جلد دوم، و این مرات العقول هم البته صفحه 451 اصول کافی و ذیل روایات توضیحات مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن. خب البته عمل به احتیاط خوبه، حالا که این روایات این همه راجع به صلوات تأکید میکنه و توبیخای حتی داریم که کسی که نام حضرت رو بشنوه بی‌اعتنایی کنه، این از رحمت خدا حتی دوره. در کافی هست که اگه کسی از روی بی‌اعتنایی صلوات رو از یاد خودش ببره و فراموش کنه، الهه بهشت رو گم میکنه. خیلی عجیبه. باز همین کافی، اصول کافی، جلد دوم، بخش کتاب الدعا، باب الصلوات علی النبی، یه کتاب الدعا رو مطرح میکنه. بعد یه بخشیش الصلوات علی النبی، حدیث 19 که سفینت البهارم، با جلد دوم صفحه 50 این روایات رو آورده. و همچنین مجموع البحرین مرحوم تریحی در ماده سلا یا سلا اونجا عنوان میکنه این مطالب. حتی بعضی گفتن که صلوات به رمزم نباد باشه، یعنی شما وقتی نام حضرت رو شنیدید به طور کامل باید این صلوات رو بیارید، مثلا اینکه صاد فقط بگه یا بنویسه، یا صاد و لام و عین و میم دیدید که رمزی، اینم کافی نی در ادای تکلیف، خصوصا اگه واجب باشه. اگه مستحب به مؤکد هم باشه خب جفاست که آدم ترک کنه، چه در گفتار چه در نوشتار. گفتن باید صلوات صریح باشه، کامل باشه، هم صریح هم کامل. و این آیه شریفه ذکر اسم ربه فصلا هم به همین معنا تفسیر شده تو لسان بعض ائمه. حالا گشتم روایتشو پیدا کنم، ظاهرا از امام رضا بود یا امام صادق، گفتن که این ذکر اسم ربه فصلا اگه منظور صلا باشه اون وقت اصل حرجه، که آدم هر وقتی که نام خدا رو شنید پاشه دو رکعت نماز بخونه. و حضرت گفت منظور از صلا یعنی درود بر پیامبره. البته بعضی هم یه آیه رو در عید فطر همون تحلیل ها و تکبیر هایی که بعد از نماز عید گفته میشه و این قبلش و بعدش نماز عید خونده میشه، به اونم تفسیر شده این صلا. در هر صورت آثار عظیمی داره این صلوات، چه دنیایی چه آخرتی، خیلی زیاده. مثلا در روایت آمده که کسی از صلوات پرهیز نمی کند مگر جاهل مغرور. جاهل مغرور، کافی جلد دوم صفحه 499 همین چاپ دارالکتب الاسلامیه حدیث ششم. یا فرمود من صلا علیه مربتن صلا الله علیه اشره، کسی که یک صلوات بر من پیامبر داشته باشد خداوند 10 تو صلوات بر اون سال میکنه. حالا میگیم صلوات گاهی به معنای دعاست، گاهی به معنای طلب رحمت میرسیم. در روایت دیگری میگوید که صلی الله علیه فی الف صف من الملائکه، کسی که یک صلوات بر پیامبر اکرم داشت خداوند در هزار صف از ملائکه بر او درود میفرسته. چقدر عجیبه. خب این یه خاصیت روحی روانی و تربیتی هم داره، اتصال با پیامبر، اتصال با وحی و تجلیل و تکریم از پیامبر، احترام اون حضرت، پاس داشتن زحمات اون بزرگوار. این خودش یکی از معانی صلوات هم احترام و تجلیل و تکریمه، یکی از معانیش هم درخواست رحمته. باز در روایت دیگری میخوانیم که صلا علیه کل شی، اگر انسان یک صلوات بر پیامبر آل داشت هر چیزی، این کل شی گفتیم شی انکر نکراته، یعنی حتی موجودات، جمادات، پرندگان، اونام برای آقا درود میفرستن که پیوند خودشو با پیامبر، ارتباط و اتصال با پیامبر رو ابراز کرد، محبتش رو. باز میفرماید کسی که به حبیب خدا صلوات بفرستد خداوندم 10 مرتبه بر او رحمت میفرسته، که این مضمونش گذشت، یا در هزار صفحه از ملائکه. اینا روایاتی است که کافی در کتاب الدعا باب صلوات علی النبی جلد دوم صفحه 491 آورده. خیلی روایات جالب و زیبا و آموزنده است. نکته بعدی این که از بحثایی که تاکنون کردیم از ضمن روایات و آیات به دست اومد که صلوات دعا و ذکره، در واقع یکی از دعاهای صلواته، یکی از اذکار همین صلوات هست به این شکل مخصوص. رضا اولش هم میگیم اللهم، یعنی خدا با اللهم شروع میکنیم، صلی علی محمد و آل محمد. وقت دیگه شرایط دعا رو آدم رعایت کنه، با طهارت باشه و هر حاجتی میگه اولش درود بر پیامبر، آخرش هم درود بر پیامبر. حضرت فرمود مثل کسی نباشید که روی مرکب نشسته و ظرف آب رو اون آخر سر سر میکشه قدح، نه، اول اسم من رو بیارید، دعاتون رو بکنید، خواستتون رو از خدا طلب کنید و دوباره نام من رو، یعنی درود بر من رو ضمیمه کنید. امرونم داره که اگه این دعا محفوف به درود بر پیامبر و آل باشه، یعنی اول درود بر پیامبر و آل، بعد دعا، بعد دوباره درود، خدا حیاش میشه از این که درود رو مستجاب بکنه، اما دعای بنده رو وسطیه معطل بگذاره. خیلی خاصیت داره. یا بعضی روایات داره اگه کسی صد مرتبه صلوات فرستاد با معرفت با دقت، این انشاءالله با وضو چه بسا دعایی که بعد میکنه مستجاب میشه. خب پس ما به هر اندازه که به پیامبر محبت داریم و پیامبر رو دوست میداریم، باید این ارتباط قلبی رو هم برقرار کنیم، بلکه اظهار کنیم، بلکه بلند بلند طول روایات داره که بلند صلوات فرستادن نفاق رو از دلها میبره، درویی رو دور میکنه. در کافی معان الاخبار روایت اینجور آمده: ارفعوا اصواتکم بالصلاة، یعنی صداتونو بالا ببرید به صلوات، منظور علیه، فانها تذهب بالنفاق، چون نفاق میبره. همین کتاب و دعا عرض کردم جلد دوم صفحه 491. خب به اینجا عرض ما منتهی شد که قد متیقن از وجوب برای صلوات تو تشهد نمازه، البته صلوات کامل که ترک عمدیش مبطل نمازه، اما چون از ارکان نیست اگه فراموش کنیم نماز باطل نمیشه، ولی خب اگر عمدن ترک بشه این فلواقع نماز باطله، چون عرض کردیم حتی به پایه وجوب بعضی فتوای به وجوب دادن. حالا طبیعتاً چنین سؤالی ممکنه شما بکنید، خب پیامبر خیلی اسم داره، خیلی لقب داره، مثلا رسول اکرم میگیم، رسول اعظم میگیم، نبی میگیم، آیا اونا هم اگر شنیدیم صلوات داره؟ ببینید قدر مسلم اینه که نام پیامبر رو بالکنایه یا با لقب یا به صراحه، مثلا نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا مثلا ابوالقاسم، خب یا مصطفی یا احمد، سمی فی الارض به ابوالقاسم و فی السماء به احمد، خب این معلومه دیگه، این اسم حالا کنیه پیغمبر که همون میشه چی؟ احمد، چون لقب اونی که به مده باشه، احمد میشه لقب یا مصطفی، اما کنیه به ابو ابنه که میشه ابو القاسم. خب اینا هر جز یک بشه یه حکم داره، چه خود طرف اسم ببره یا به گوشش بخوره، و مدرکش هم البته روایات زیادی است که هم از شیعه هم از سنی اهل سنت به ما رسیده که اینا رو باید در جای خودش وقتی بحث بکنیم. خب نکته بعد این که این وجوب یا استحباب برای صلوات فوری است یا مع تراخی، یعنی الان صلوات رو شنیدیم یه 10 دقیقه دیگه پاسخ بدیم، نه، میگه که فوریه. چجور جواب سلام فوریه؟ صلوات هم با شنیدن نام پیامبر فوریه. حالا چه واجب بدانیم این صلوات رو، چه مستحب، و به قدری این معنا مهمه که عرض کردیم بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیهم اینا میگن اگه تو دلتم به دلتم افتاد نام پیامبر، تو دلتم نام حضرت رو بودی، بازم صلوات داشته باش. و ذکر و فلواقع اهم گرفتن اللسانی و قلبی، لسانی و قلبی. مطلب بعدی راجع به پیامبران دیگر یا مثلا امامان، اونا چجوره؟ اونا را هم میشه استحباب ازش استفاده کنی، نه وجوب. مثلا کسایی که قائل به وجوب شدن راجع به صلوات، اونم مختص به پیامبر. اونا هم که گفتن مستحب، مستحب به مؤکد گفتن، عادی نگفتن. اما راجع به انبیاء دیگه، نوح، ابراهیم، موسی، لوط، مثلا تو قرآن خودش داره سلام علی المرسلین، سلام علی آل یاسین، سلام بر نوح، مثلا اینا خود خدا به ما یاد داده، اون تو مستحبه. یا ائمه علیهم السلام، یه نحو تکریم احترامه که ما وقت نام مبارکشون رو میشنویم. یا حضرت فاطمه زهرا علیها السلام الله که این ایام متعلق به ایشانه، اونم با درود و سلام باشه. منتها صلوات رو بر پیامبر، چون قرآن گفت صلوا علیه و سلموا تسلیما، اما دیگه سلام رو بر انبیا و ائمه علیهم السلام خواهیم داشت. لذا وقتی انسان فرض بکنید اسم موسی علیه السلام رو میشنوه، خوبه اول درود بر پیامبر آل داشته باشه، بعد بر موسی. که بزرگانم دیدید تو صحبتشون معمولا اینجوری تعبیر میکنن و میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی موسی علیه السلام، یا مثلا و علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام. خب علی نبینا و آله و علیه، کی علیه؟ به اون نبی میخوره. علی نبینا و آله و علیه، یعنی مثلا بر موسی السلام یا الصلاه و السلام، که این ادب اقتضا میکنه اول درود بر پیامبر، بعد پیامبری که نامشو بوده. و حضرت ابراهیم علیه السلام صلوات مستقل داره. از بین انبیا و پیامبران اولوالعزم حضرت ابراهیم یه جایگاه مخصوصی داره با دین حنیفی که داشت. لذا اللهم صل علی ابراهیم و آل ابراهیم، یا مثلا تو نماز میت کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، اینجوری مرادف میکنیم صلات بر پیامبر رو با صلات بر حضرت ابراهیم. یکی از خواص همین صلوات استجابت دعاست به برکت همین صلوات، که عرض کردیم اول دعا آخر دعا نام مبارک رو ببریم و صلوات بفرستیم، که در فضیلتش روایات زیادی نقل شده و حتی بعضی محققین میگن از شماره به دره، که یکی از آثارش همینه که به فرمایش امام صادق میگه دعا بالا نمیرود تا وقتی صلوات بر پیامبر آل نفرستید. روایت صوفی میدیدم حضرت فرمود این دعا که میکنی مثل پرندهی دور سرت میچرخه، تو هوا معلقه، تا یه صلوات که فرستادی میره بالا. یرفع الله الذین آمنوا منکم، و اون که قول ثابت همینه دیگه، که در واقع یکیش هم مثالش این میشه. خب باز از امام باقر یا صادق یا که میگم چون عهده ما داره تو روایت، روایت شده که فردای قیامت مؤمن در موقف حساب حسناتش کمتر از سیئات. بعضی مؤمنای جورن نگاه میکنه میبینه حسناتش یه خود کمه، سیئاتش میچربه، بعد صلواتش رو میذارن روش، میبینن حسنات سنگین شد، کفه حسنات. باز اصول کافی جلد دو کتاب دعا حدیث 10. کلن این باب رو ملاحظه کنید، کتاب دعای اصول کافی جلد 2 و باب صلوات علی النبی حدیث 15، حدیث عد میشه و 3، متعدد احادیث در زمینه که خدمت شما عرض کردم. خب مطلب پایانی که اگر اول میگفتیم بهتر بود ولی الله بلای صحبت معلوم شد، معنای صلوات. خب این همه ما راجع به اهمیت صلوات صحبت کردیم و گفتیم شرط استجابت دعاست، گفتیم تکریم، تجلیل، احترام یا به معنی رحمت. خب جا تا جا فرق میکنه استعمالات. صلوات در لغت عرب و استعمالات گاهی به معنی دعاست، گاهی به معنی دعاست. قرآن میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. آیه بسیار جالبی است، میگه پیامبر از اموالشون صدقه بگی، یعنی زکات. تطهرهم که خاصیت این صدقه تطهیر ماله، حالا هم میگه یعنی چه بسا خودشون هم از بخل و از طمع و جمع مال و اینها پاک میشن. انسان وقتی حاضر شد دسترنجش یه مقداری بده، این واقعا یه نحوه خودسازیه. و تو زکیهم، اونا رو تزکیه میکنی مالشون و خودشون و سل علیهم. اما یه دست شما درد نکنه دم بگو، جوری نباشه که وقتی خمس و زکاتو گرفتی بگی آقا وظیفه شه. حالا درسته وظیفه شه، ولی خیلی ها به وظیفه عمل نمی کنن ابدا، که اومده با دست خودش اومده میخواد خمس بده، زکات بده، انفاق بکنه، صدقه بده. جا داره که آدم جانانه ازش تشکر کنه. و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. علتی چیه که خدا میگه سل علیهم؟ یعنی دست مریضات بهشون بگی، چون صلات توی پیامبر بر اینا مایه سکونتشون میشه، آرامش خاطر پیدا میکنن که به زندگی ما پس پاک مورد قبول پیامبر واقع شد، مقابل تقدیریم، قابل تشویقیم، زندگیمون، خودمون، مالمون مثلا پاک هستش. سوره مبارکه توبه آیه 103. خب اینجا که میگه سله یعنی دعاشون کن، یعنی تقدیر کن، یعنی تشکر کن، احترام کن. در واقع میشه به این معنا بگیری، به معنا دعاشون کن دیگه. دعا کن، بگو خدا به مالت برکت بده، خدا مالت رو زیاد کنه، خدا مثلا سلامتی رو از زندگی دور نکنه. پس اینجا میتونیم بگیم سله به معنا دعاست، دعای خیر. بعد هم اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینا کسانی هن که از طرف خدا برشون صلوات و در واقع چیه؟ رحمته. البته این آیه دیگریست، بقره آیه 157. اینجا هم صلوات رو به معنی دعا گرفتن. اینایی که مثلا جان میدن، مال میدن، فرزند میدن، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینجا میتونه به معنای دعا باشه. یعنی دعای خدا و رحمت خدا همیشه پشت سر اینا هست، چون اول گفت صلوات، بعد گفت رحمه. صلوات به معنی دعا بگیریم و رحمت هم معنی خودشو داره. البته تو اینا میشه به معنای هم رحمت هم باشه. بله، صل علیهم مثلا رحمت خدا رو بر اینا درخواست کن، باز جنبه دعایی داره. بله و رحمه. بله بله بله،
یعنی
بله. 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 حالا عرض کردم اینا ظاهرش حالا اینه، یعنی احتمال غیرم داده میشه، منطور ظهورش بیشتر در همون دعاست. خب یکی دیگه از معانی صلوات تعظیم و تجلیل و تکریم و احترامه، تجلیل و احترام، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بعضی جور تفسیر کردن تو روایات هم هست، یعنی خدا دائم داره از چیز میکنه، از پیامبر تجلیل میکنه، پیامبر رو احترام میکنه، ملائکه هم اینطوری. البته منافات نداره با رحمت ها، ان الله و ملائکته یصلون، یعنی دائما دارن رحمت خودشون رو نثار میکنن بر پیامبر، با اونم میسازه، صرف دعا و تجلیل نیم، ولی خب بعضا حتی اللهم صل علی محمد رو میگن یه تجلیله، یعنی ما داریم از پیامبر تجلیل میکنیم با این صلواتمون، حضرت رو احترام میکنیم و میگیم خدایا دینش رو باقی بذار، رسالتش رو ما قابل باشیم ازش استفاده کنیم، قرآنش رو اینا، مثلا به این معنا که به نحو احترام و تجلیل. خب حالا در هر صورت چه ما صلوات رو به معنا دعا بگیریم، چه به معنای رحمت بگیریم، چه به معنای تعظیم و تکریم بگیریم، که البته من روی معنا تأکید دارم که وقتی ما میگیم اللهم صل علی محمد، خصوصا در مقام دعا، که انه معناش اینه که خدای رحمتهای بیکرانت رو و نعمتهای بیپایانت رو و مستمرت رو بر پیامبر نثار کن. صل علی یعنی بر اون نثار کن، خود صلا اتصال توش هست، ارتباط توش هست، یعنی این نعمتهای متصل پیوسته دائمی همیشگی، این رحمتهای خودت رو بر پیامبر نازل کن و آل پیامبر، وقت از کانال اونا به ما هم برسه، یعنی وقتی ما درخواست رحمتتون، اونا واسطه فیضند، بخ نباش از مبده فیاض، خب اینا واسطه فیضند، ما مستقیما قابلیت رو نداریم که از خدا چنین درخواستایی بکنیم، اونا بندگان خاص خدا هستن، لذا اونا رو واسطه قرار میدیم، اهل بیت رو شفیع قرار میدیم، میگیم خدا یا رحمتات و نازل اینها بکن و از ناحیه اینها به ما هم عاید بشه و به ما هم برسه. این نکته رو غفلت نکنید. البته وقتی ما میگیم صلوات، منظور صلوات کامله، ابتر نباید باشه. آره این یه نکته ایست که متاسفانه بعضیا سرقتشون به صلوات هم کشیده شده و پیامبر اعظم فرمود که صلواتی که بریده است بر من نفرستید. پرسیدن چیه؟ فرمود نام مرو ببرید و نام آل رو هم ببرید، ایجور نباشه که نام مرو ببرید نام آل رو چیه؟ نبرید. نه این نباشه. گفتن کسی خودشو آویخته بود به در کعبه، داشت دعا میکرد، همی اللهم صل علی محمد میگفت، یا آلو نمیگفت، و حضرت پیش گفت که صلوات ناقص نداشته باش، اگه میخوای کنار خانه خدا دعات مستجاب بشه آل رو هم اضافه کن. عبدالله ابن زبیر میگن یه وقتی در ایام حکومتش در مکه معظمه نماز جمعه میخوند، ولی صلواتی که در خطبه باید خونده بشه نمیخوند. خب یکی از صلوات خطبه صلوات دیگه. گفتن ابن زبید خود پیامبر فرموده که صلوات بر آلو ترک نکنید، شما خطیب جمعه هستید. گفت میترسم اسم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در خطبه ببرم ادعای مقام بکنن. آخه اینا یه آدمه بودن که تمرد کردن دیگه، از ولایت جدا شدن از رسالت پیامبر، وقت گو آره یه اعترافه، وقتی من میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد انگار دارم اعتراف به حقانیتون، خودش هم میدونست که چی کار کرده، گو اگه اینو بگم اونا طلبکارم میشن، اونا مدعی میشن. ببین فکر کجا رو اینا میکردن که نکنید یه وقتی اعتراف به حق کنن، برای اینکه طغیان نکنن من نمیگم. خب و به طور کلی اصلا دیگه صلوات رو ترک میکنم. خب ابتر که نه، کلن اصلا نمیارم، با این که میدونم ترکشم صحیح نیست، حتی تعبیرات این گونه ای. خب این قضیه رو مرحوم شهید دستغیب در صفحه 302 همین شرح خطبه حضرت زهرا تحت عنوان بندگی راز آفرینش آورده رضوان الله تعالی علیه. یه روایت پایانی بخونم و سخن رو خاتمه بدم. پیامبر اعظم روز اول ماه رمضان رفتن منبر و وقتی پاشون رو گذاشتن رو پله اول یا آمین گفتن، رو پله دوم آمین دوم رو گفتن. آمین یعنی اللهم استجب، خدای دعا رو مستجاب. رو پله سوم دوباره فرمودن که آمین. بعد از ها پرسیدن یا رسول الله رمز کار چی بود؟ شما من کسی دعا کرد که شما آمین گفتید؟ گفت بله، ندا رسید که هر کسی آق والدین باشه از رحمت خدا به دوره، یعنی مورد نفرین و لعن پدر و مادر، خدا نکرده پدر و مادر ازش راضی نباشن. ای اومد منم گفتم آمین. دومی گفت کسی که ماه رمضان ازش بگذره و آمرزیده نشه، این همه امکانات و این همه شرایط و این همه زمینه درهای رحمت خدا بازه، ای باز ساخته نشه، اینم شقیه، این هم بدبخته. خب اینجا من آمین گفتم. سومی ها این مورد بحث ما که هر کس نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بشنود و صلوات بر او نفرستد از رحمت خدا چیه؟ دوره. منم آمین گفتم. سفینة البهار جلد دو صفحه 687. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا ممتحنه، امتحنك الله الذي خلقك فبجدك صابرة لما امتحنك. سلام و درود ما بر بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. المجهولة قدرا المخفية قبرا فاطمه ای که قبرش نامعلوم ولی قبر اون عزیز در دلهای همه شیعیان قرار دارد، دست حسن اندو میگره به قبرستان بقی میرفت، در فقدان پدر عشق میریخ. مانع شدن علی به زهرا بگید یا روز گریه کند شب آرام بگیرد، یا شب گریه کند روز آرام باشد. نوشتن سایه و سایبان رو خراب کردن، فاطمه زهرا دست حسنین رو میگره به قبرستان احد کنار قبر حمزه سید الشهدا. تقریبا 6 کیلومتر تا مسجد النبی فاصله است، این مسافت رو طی می‌کرد. دست حسنین دو کنار قبر حمزه برای پدرش عزاداری می‌کرد، مرثیه می‌خواند، اما روزگار چنین شد که کم کم در بستر بیماری فاطمه زهرا بدنش رنجور شد، بیرمق شد، بیحال شد. در بستر بیماری اسماء بنت امیس پرستار زهرا است، حسنین زینبین نگران حال مادر فرمود بریم مسجد النبی دعا کنیم. بچه ها فکر کردن مادر میخواد برای سلامتی خودش دعا کنه. یه مرتبه دیدن بی بی دست به آستانه در گذار، اللهم عجل وفاتی سریعا. خدایا دیگه حالا مرگ زهرا رو برسان به خانه آمد، وصیت‌های لازمه رو فرمود، آقا امیر المؤمنین کنار بستر خانم خدا حافظی کرد. و سلام علیکم و سلام معدن سلام مبدعن. ای پیامبر خدا پدر بزرگوارم، شوهر گرامیم، سلام خدا حافظی بر شما. اما امیر المومنین هم چنین سلامی داشت. وقتی بدن نازنین فاطمه رو به خاک سپرد، دل نمی کرد از کنار قبر زهرا به خانه برود، با دست خالی دو رکعت نماز صبر خواند، بعد فرموده باشد سلام بر تو یا رسول خدا، سلام بر تو ای زهرا جان، من از کنار قبرت میروم ولی نه آنگونه که دلتنگ شده باشم، اگر کنارت بمانم نه از روی سوء ظن به وعده خدا که فرمود به صابرین بشارت بدید. من در این مصیبت صبر می کنم همانند مادر بچه دست داده، در این مصیبت عظما فبعین الله تدفن و ابنت و گسل و خدایا یا رسول الله دخترت مخفیانه در حضور خدا به خاک سپرده می جود، تهزم و حقها در حالی که حقش با مال میشه، و یمنه و ارسها ولم یتباعد العهد ولم یخلق مثل کذ، و الالله یا رسول الله مشتکام شکایتم رو به تو می کنم، و فی که یا رسول الله حسن العظام صلی الله علیک و علیه السلام و بلزوان و لا حول و لا قوت الا بالله و العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.